تنبلی و با بی‌توجهی و غفلت از اون نگذشتن رمز همه موفقیت ها میتونه در زندگی انسان باشه ان شاء الله. خدا حافظ.
امام علی میفرماد بادر الفرصت قبلا تکون قصه، قبل از اینکه غم به سراغتون بیاد همین لحظه هاتون رو گرامی بدارید. مگه فکر می‌کنید شما یه دقیقه دیگه زنده هستید؟ چه کسی واقعا میتونه مطمئن باشه که یک دقیقه دیگه زنده است؟ اگه واقعا نمیتونیم مطمئن باشیم که یک دقیقه دیگه زنده ایم و اگه گذشتم از دست ما رفته، ما غیر از همین لحظه چیزی نداریم. اینم بشینیم هی بگیم اگه اینطور میشد، اگه اینطور نمیشد، هی دل خودمون رو قصه دار کنیم، خیالاتی کنیم و همین لحظه‌مون هم از دست بدیم، این شرط عاقلی نیست. این شرط عاقلی نیست، حتی شرط ایمان هم نیست، چون آدما توهی میشن. اینجا همون جنبه مذموم قضیه است که باید خیشتن رو رهایی ببخشیم ازش. نیست فردا گفتن از شرط تن، ساقیا چون مست گشتی خیش را بر من بزن، ذکر فردا نسیه باشد، نسیه را گردن بزن. این جنبه مذمومشه که حافظم به ما هشدار میده. وقت را غنیمت دان اونقدر که بتوان، حاصل از حیات جان این دم است تا دانی. همین لحظه رو داری، اینو با خصومت و دعوا و اگه و پریشانی و پشیمانی همینم از دست نده، چون ممکنه یک دقیقه بعد دیگه تو زنده نمونی.
وقت ما تموم شد.
با پایان برنامه قرار بندگی رسیدیم، اما قرار ما را با او پایانی نیست. تا فردا که باز خدمتتان برسیم، خداحافظ.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا میدانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید شهر اندرون کجاست؟ بالاحصار بلخ یا شهر اندرون از داشته‌های تاریخی شمال افغانستان محسوب می‌شود. این مکان را از روی همانندی‌هایی که با بالاحصار مرو دارد، از بناهای دوران پیشدادیان، کیانیان و همان باکتریس مرکز هزار شهر دانستند. کاوش‌های باستان‌شناسانه اخیر نیز پیشینه یا آن را دست کم تا دوره هخامنشیان 330 الی 550 پیش از میلاد تایید می‌کنند. این قلعه باستانی از پخسه و خشت خام ساخته شده و در 1 کیلومتری شمال باغ مرکزی شهر بلخ موقعیت دارد. از سوی خاور با کشتزارها و از باختر با خانه‌های مسکونی احاطه شده است. بالاحصار محلی بود که زمانی از فراز برج‌های بلند آن پرچم‌های ام البلاد در آسمان بلخ برافراشته بود، اما از این بنای تاریخی امروز تنها نشانه‌هایی از برج و باروی آن پابرج است. در نزدیکی درآمدگاه این بالاحصار منار بزرگی دیده می‌شود که بخش بالایی آن فرو ریخته است. ضخامت کنونی دیوارهای بالاحصار بلخ تا 3.5 متر، بلندی آن از 8 تا 12 متر و 40 سانتی متر می‌رسد و دور اطراف آن نشانه‌های که خندقی با پهنای 30 تا 50 متر هویدا است. آرامگاه منصوب به حضرت شیخ علیه السلام که همان دادار شیش یکی از فرمانروایان بلخ در دوره هخامنشیان است، در شمال بیرون بالاحصار موقعیت دارد. مرقد احمد زمچی، پهلوانی که یکی از عیاران ابو مسلم خراسانی بودنیز، در باختر درون بالاحصار از زیارتگاه‌های خاص و عام محسوب می‌شود. برای نخستین بار در سال 1302 هجری شمسی فوشه، باستانشناس فرانسوی، در بالاحصار بلخ پژوهش باستانشناسانه‌ای را انجام داد. طی این تحقیق و یک انبار آب و نیمه یک برج را که از خشت پخته ساخته شده بود در این محل پیدا کرد. در سال 1303 هجری شمسی، جوزف هاکن، باستانشناس دیگر فرانسوی، همراه با فوشه به پژوهش‌ها ادامه دادند. آنها توانستند در این محل یک نیایشگاه بودایی را پیدا کنند. در سال 1328 هجری شمسی، شلوم برژه، باستانشناس فرانسوی، از بالاحصار بلخ پارچ‌های سفالی لعابی و بدون لعاب، سکه‌های قدیمی از دوره یونانی‌ها، کوشانی‌ها و دوره اسلامی به دست آورد. از سال 1384 هجری شمسی، مطالعات و کاوش‌های باستانشناسانه از سوی گروه مشترک باستانشناسان افغانستان و فرانسه در این محل باستانی به طور منظم جریان دارد. بالاحصار بلخ مانند صدها بنای تاریخی افغانستان در معرض نابودی است. امروزه مردم در اطراف این محل دست به اعمار خودسرانه خانه زده و صدها نمره زمین به شکل نقشه، اما به صورت غیر قانونی، در اختیار آنها قرار داده شده است. تشکر از همراهیتان تا آیا میدانید دیگر. خداوند یار و مددکارتان.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر همزمان مقامات ایران و پاکستان به افغانستان و شروط تازه کشورهای کمک کننده برای ادامه کمک به افغانستان. محمد ابراهیم طاهریان فرد دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور دیدار و از حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح به رهبری دولت این کشور اطمینان داد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد که اشرف غنی در دیدار با ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، بر همکاری میان ایران و افغانستان و کشورهای منطقه و تقویت آن تأکید کردند. غنی در این دیدار گفت افغانستان خواستار مناسبات حسنه با کشورهای همسایه است و بدون شک کشور ما به صلح متعهد می باشد. و افزود خشونت و تروریسم نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه خطرناک است و باید اجماع قوی در زمینه مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر ایجاد شود. رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به تحرکات تروریست ها در افغانستان و منطقه گفت که تروریست ها به یک یا چند گروه محدود نمیشن، بلکه مجموعه گروه های تروریستی مانند القاعده، داعش و دیگر گروه ها منافع افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید میکنند. اشرف غنی با اشاره به فرصت های اقتصادی و تجاری افغانستان خاطر نشان کرد، باید از فرصت های ترانزیتی و تجاری برای اتصال به آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه استفاده کرد. طاهریان فرد که با کابل سفر کرده با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره مذاکرات جاری صلح در دوحه، اهمیت اجماع منطقه‌ای در حمایت از روند صلح و روابط میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال محمد ابراهیم طاهریان فرد که عرض کردیم با کابل سفر کرده با محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان هم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طاهریان فرد با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح و تلاش‌های این کشور برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی در حمایت از این روند، حمایت کشورهای منطقه و جهان را از مذاکرات جاری صلح مهم و اساسی خواند. و با تاکید بر ایجاد اجماع منطقه‌ای پیرامون روند صلح افغانستان، اهمیت حمایت‌ها از روند صلح در ساختارهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را مهم دانست و با بیان ملاقات‌های خودش با مقامات کشورهای مختلف در مورد ایجاد اجماع پیرامون روند صلح افغانستان پرداخت. اطمر هم در این دیدار ضمن ابراز خیر مقدم به طاهریان فرد و قدردانی از حمایت‌های مخلصانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و خصوص تلاش‌های تهران در حمایت از روند صلح و تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی از این روند قدردانی کرد. وزیر امور خارجه افغانستان با در نظر داشتن موانع پیشروی مذاکرات صلح در دوحه و تأثیرات آن بر نتایج کنفرانس 2020 افغانستان که قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود، سخنانی را مطرح کرد. همچنین در این دیدار دو طرف دیدگاه‌های خودشان را در مورد موفقیت مذاکرات صلح و نقش ایران در این راستا بیان کردند. تقویت همکاری‌های دو جانبه و خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور، امضای سند جامع همکاری‌ها میان دو کشور و افتتاح خط آهن خواف هرات از دیگر مباحث مورد بحث میان طاهریان فرد و اطمر بود. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره خروج آمریکا از افغانستان گفت: ما همواره گفته ایم که میراث آمریکا برای منطقه ما جنگ‌های فاجعه‌بار، خونریزی و جنگ های خونی نیست که اونا به منطقه ما تحمیل کردن. و افزود میراث آمریکا برای منطقه ما این تراژدی هایی است که در سرتاسر منطقه رقم زده. اونا این خرابکاری را به بار آوردن و حالا میخواین افغانستان را در حالی که این خرابکاری را بر جای گذاشتن ترک بکنن و حتی تلاش میکنن تمام زیرساختی را که ملت غیور افغانستان با تلاش مداوم ایجاد کرده را نابود بکنن. اونا حتی تلاش میکنن با اقدامات غلط در داخل و خارج از افغانستان هر گونه نظام کارآمد موجود در افغانستان را نابود کنند. خطیب زاده ادامه داد: قانون بین الملل بسیار روشن است. کشور متجاوز، ارتش متجاوز باید با تعهدات خود عمل بکنه و نباید کشوری را که میخواهد از اون خارج شود تخریب کنه. آمریکا کاملا مسئول است که این خرابکاری ایجاد شده در افغانستان را حل و فصل کنه و نمیتونه فرار کنه و این کشور و ملت غیور افغانستان را در چنین شرایط فاجعه باری قرار بده. وی بیان کرد: ما در کنار ملت افغانستان هستیم و تمام تلاش خود ما را برای تسهیل مذاکرات و گفتگوهای کاملا بین الافغانی انجام میدیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد: آمریکا هیچ جایگاهی برای تخریب و تحریف مذاکراتی که همکنون بین طرف‌های مختلف افغانستان جاری است ندارد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و می‌خوایم که در ارتباط با همین موضوعات با جناب آقای مختاری صحبت بکنیم. آقای مختاری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار میدین. خب شما در جریان هستید که آیا محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه افغانستان، وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، خب سفری به کابل داشته، با اشرف غنی دیدار کرده، با عبدالله دیدار کرده، با حنیف اطمر دیدار کرده و از طرفی امروز شاهد سفر نخست وزیر پاکستان هم به کابل بودیم که خب خودش سفر مهمی است. سوال ایست که این سفرها، این دیدارها، گفتگوهایی که صورت گرفته، چه همین یک دو روزه و چه سفرهایی که در گذشته بوده، چقدر میتونه در بحث مذاکرات صلح افغانستان مهم باشه. این مذاکرات که با بن‌بست رسیده از این بن‌بست خارج بکنه و در نهایت افغانستان را به یک صلح پایدار و دائمی پیش ببره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض ادب و احترام سلام دارم خدمت جناب شما و همکاران گرامیتان و شنوندگان برنامه خوبیتان. اما طوری که اشاره شد، مذاکراتی که در سر جریان داشت به یک بن‌بست مطلقی برخورد کرد که طبیعی بود، کاری که از ابتدا با شتاب و عجله و بدونی در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در منطقه آغاز شده بود، انتظار می رفت که این بن‌بستی خرد بکنه.
بله.
آمریکایی‌ها تلاش داشتند که به هر وسیله ممکن یک دستاوردی از مذاکرات با طالبان داشته باشه، به هر وسیله ممکن، ولو اینکه حقوق مردم افغانستان پایمال میشه، ولو اینکه حکومت مشروع قانونی افغانستان زیر سوال میره و نادیده گرفته میشه،
بله.
میشه با هر وسیله ممکن میخواستن به یک نفعی یک مصالحه را ایجاد بکنن، اما طبیعی بود که این امکان پذیر نبود.
بله.
به دلیل این یک طرف ملت افغانستان حقوقش ضایع شده، هزاران آدم در اینجا تلف شده، یک طرف حکومت افغانستان هست که یک حکومت مشروع قانونی است، صلاحیت هایی داره، جایگاهی داره، مشروعیتی داره، حیثیتی داره.
بله.
و از طرف دیگه قدرت های تأثیرگذار منطقه هست، کشورهای پیرامون افغانستان که اینها هم نقش خودشان دارن و تأثیرگذار هستند، جزء عوامل هستند در جنگ و صلح افغانستان. اما آقای خلیلزاد به نمایندگی از آمریکایی ها با عدم توجه به این عوامل پیرامونی و عوامل داخلی،
بله.
میخواستن به صورت تحمیلانه اون چرا که خودشان میخواستن او را بر کرسی بنشانن، خب طبعا این پذیر نبود.
بله.
و خب با توجه که انتخابات آمریکا در پیش و بالاخره خب طبعا هر طرف نگاه ها به انتخابات آمریکا معطوف بود.
بله.
و حالا که انتخابات برگزار شده و کارها بر وفق مراد مسئولان آمریکایی پیش نرفته و نظام جدید یا حکومت جدید قرار روی کار بشه،
بله.
طبیعی است که بن‌بست محکم و شدیدتر شده و یقیناً ممکن است سیاست‌های جدیدی پیش رو بشه. در اینجاست که سفرهایی که در منطقه صورت می‌گیرد، نماینده جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و همینطور ارتباطاتی که جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان داشتن، مذاکرات و صحبت‌هایی که در این رابطه صورت گرفت، مجموع اینها حاکی از این است که یک حرکت جدیدی در حال انجام است و
بله.
یک ائتلاف جدید و یک هماهنگی و همسویی جدیدی در حال شکلگیری است که انتظار داریم با روی کار آمدن حکومت نسبتاً منطقی و معقول دموکرات‌ها در آمریکا و همینطور نقشی برجسته‌تر کشورهای همسایه و همینطور نقشی برجسته‌تر حکومت افغانستان در مذاکرات، یک صلح آبرومند و با عزت شرافتمند را انشاءالله شاهد باشیم و مردم ما به یک امنیت پایدار و به یک صلح عادلانه دست پیدا بکنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. تشکر از جناب شما. خیلی
ممنون.
خدا حافظ.
گفتگوی بود با جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با سفرها و ملاقات هایی که این روزها مقامات افغانستان با کشورهای همسایه دارد. عمران خان نخست وزیر پاکستان صبح امروز وارد کابل شد. این نخستین سفر عمران خان به کابل در دوره نخست وزیریش است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی میگه که روند صلح، گسترش روابط و همکاری ها میان کابل و اسلام آباد به ویژه پیوند منطقه در محور دیدارهای عمران خان با رهبران کشور خواهد. او گفت که دیده میشه که تغییر در رویکرد و سیاست‌های پاکستان در نسبت به نیتشان درباره صلح افغانستان آمده است. ما امیدوار هستیم که همچنان اقدامات عملی را هم در این راستا شاهد باشیم. وزارت خارجه پاکستان هم در اعلامیه گفته که در این سفر نخست وزیر پاکستان با کابل روی گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و پیوندهای منطقه گفتگو خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده مردم پاکستان و افغانستان از طریق پیوندهای تغییر ناپذیری از تاریخ، ایمان، فرهنگ، خویشاوندی، ارزش‌ها و سنت‌ها با هم پیوند دارند. سفر نخست وزیر با تقویت روابط قوی و چند وجهی میان دو کشور برادر کمک خواهد کرد. در همین حال شماری از آگاهان در کابل نسبت به سفر عمران خان به کابل چندان خوشبین نیستند. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده که از بهر میزبانی از نخست وزیر پاکستان در کابل تعطیلی خواهد بود. با این همه شماری از باشندگان ولایت پکتیکا در برابر پاکستان دست به اعتراض زدند و خواهان قطع مداخله‌های این کشور در افغانستان شدند. تلاش‌های کابل برای جلب پشتیبانی کشورهای منطقه از روند صلح همچنان ادامه دارند. جناب آقای روح الله قاسمیان، آگاه مسائل سیاسی، آگاه مسائل منطقه و استاد دانشگاه پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب قاسمیان درود بر شما و وقت شما بخیر.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی این برنامه. در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب امروز آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان سفری به کابل داشت و قرار هست که با مقامات افغانستان دیدار بکنه. این سفر را چطور ارزیابی میکنید؟
بله، به نام خدا، تلاش های چند مدت اخیری که در سطح منطقه رخ داده، چه به ابتکار دولت افغانستان چه به ابتکار دولت های پیرامونی و همسایه افغانستان،
بله،
و کلیت کار اینه که باید به فال نیک بگیریم که هم خود دولت هم دولت‌های منطقه عزمشون رو جذب کردن حداقل به صورت مراودات دو جانبه یا چند جانبه برای برقراری صلح در افغانستان، اونم صلح پایدار.
بله.
همگان می‌دونیم که اگر امنیتی در هر کدوم از کشورهای منطقه، فرقی نمی‌کنه، حالا امنیت در پاکستان به هم بریزه برای بقیه کشورها هم خطرسازه، امنیت در افغانستان برقرار بشه، به طب همه کشورهای منطقه از جمله خود افغانستان از امنیت سودمند خواهند بود، بهره‌مند میشن. این که هممون میدونیم. منتها چند تا نکته این وسط مطرح هست که نباید از اذهان دور داشت.
بله.
اول اینکه پاکستان در دور مذاکرات صلحی که در قطر دخیل بود با کمک آمریکایی‌ها راه به جایی نبرد. این نشون میده که اگر کشوری بخواید مسیر صلح را طی بکنه یا میانجیگر صلح باشه،
بله،
باید منافع جمعی را بر منافع فردی خودش ارجحیت بذاره.
بله.
نباید به دنبال منافع تأمین منافع حافظ منافع خودش در درون اون کشور باشه. بر همین اساس ما با توجه به تجربه شکستی که در دور مذاکرات ریاض داشتیم، در دور مذاکرات قطر داشتیم و پاکستان نقش ایفا کرده،
بله،
این بار عمران خان اگر بخواد یعنی ابتکار صلحی را به دست بگیره، اولین لازمش اینه که منافع افغانستان را در نظر بگیره، نه منافع پاکستان. دوم این که به واسطه رقابتی که پاکستان با هندوستان در منطقه داره، یکی از حوزه های رقابت پاکستان افغانستان تعریف شده متاسفانه، و
بله،
اگر بخواد جلو توسعه و گسترش حضور هند در افغانستان در جهت توسعه افغانستان را بگیره، این خیلی نمیتونه واقعی باشه که ما بگیم نیتشون واقعیه و اومدن برای صلح و به صلح منجر میشه. بنابراین لازمش اینه که پاکستان در اولین گام ممکنی که برداره منافع کشورهای منطقه هم در نظر بگیره. بالاخره افغانستان به واسطه موقعیت جغرافیایی که داره، ژئو استراتژیکی که داره، مثلا در بندر چابهار یک کریدور سه جانبه بین ایران هندوستان و افغانستان داره برقرار میشه، یک مسیر ترانزیتی داره باز میشه.
بله.
خب اگر پاکستان بخواد در رقابت با این مسئله خودش رو بندازه وسط، این چالش زا میشه.
بله.
بنابراین صلح زمانی برقرار میشه در افغانستان که اولا منافع مردم، گروه ها و دولت افغانستان در اولویت اول قرار بگیره.
بله.
دوم این که اگر دولت افغانستان به واسطه مثلا تأمین ثبات خودش، چه در عرصه‌های سیاسی، چه در عرصه‌های نظامی، چه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری،
بله،
وارد موافقات و توافقنامه‌های دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه بشه، پاکستان نباید مانع تراشی کنه، باید همراهی کنه و یک گوشه‌ای از این موافقتنامه‌ها وارد بشه و پاکستان هم به تبع میتونه مثل کشورهای دیگه تنها همراهی خودشو در عرصه‌های امنیتی و سیاسی تعریف نکنه،
بله،
در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی. اگر این روند ادامه پیدا کنه، میتونیم شاهد یک برایند خوب در آینده نزدیک برای افغانستان باشیم که چون کشورهای دیگری مثل ایران، مثل روسیه، مثل ازبکستان هم در این مذاکرات حضور دارن، خب اینا هم به تبع از امنیت افغانستان منفعت میبرن.
بله.
براشون مهمه که افغانستان باثبات بشه، از کشت و کشتار و جنایت و خونریزی و جنگ و درگیری و حضور بی ثمر نیروهای بیگانه نجات و رهایی پیدا کنه.
بله.
این برای همه کشورهای منطقه سودمند خواهد.
بله. جناب قاسمیان، خب شما خیلی به درستی تاکید کردید که پاکستان باید مصالح کشورهای منطقه را هم در نظر بگیره، خصوصا منافع افغانستان را باید در بحث صلح پایدار در افغانستان مد نظر قرار داشته باشه، قرار بده. در کنار این مسئله یک تحلیلی وجود داره و خیلی این بحث را مطرح میکنم که تا زمانی که پاکستان به منافع خودش در داخل افغانستان نرسه و او اختلافات جدی که با دولت افغانستان داره به نفع خودش حل نکنه، گامی برای صلح افغانستان بر نخواهد داشت. چه بحث خط دیورن هست، بحث منافع تجاری هست، مشکلات مرزی هست، دالانهای ترانزیتی که شما اشاره کردید هست و خیلی از بحثایی که به هر حال در این اختلافات موجود هست. با توجه به شناختی که شما از سیاست‌های پاکستان دارید، چقدر واقعا احتمال وجود داره که پاکستان صرفا نگاه به منافع شخصی خودش را کنار بگذاره، به منافع منطقه فکر بکنه، خصوصا به منافع مردم افغانستان فکر بکنه و در جهت صلح گام برداره به صورت عملی؟
به نظر من با توجه به که شرایطی که در منطقه حاکم شده، با توجه به اینکه دولت آمریکا از یک دولت جنگ طلب به یک دولت متمایل به مثلا صلح طلب در حال تغییر و پوست اندازی هست و آمدن بایدن هم میتونه علاوه بر این یک مزیدی بر این فرایندها باشه، دولت پاکستان هم در طول سالهای اخیر متوجه شده که یعنی ارتباطش در افغانستان باید از حوزه گروهک‌های شبه نظامی فراتر بره و باید با بدنه دولت افغانستان به عنوان رئیس یک کشور، باید به تمامیت ارضی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل احترام بذاره. از طرف دیگر الان پروسه صلح در افغانستان دیگه از حالت دو جانبه بین پاکستان و افغانستان در حال خروجه.
بله.
و کشورهای دیگر یعنی خود دولت افغانستان هم در این وضعیت فعلی و شرایط جدید و شخص آقای عبدالله با سفرهایی هم که داشته، هم مشروعیت‌های فرامنطقه کسب کرده، هم مشروعیت‌های منطقه‌ای.
بله.
یعنی در مراوداتی که با خود روس‌ها داشتن، با مراوداتی که با جمهوری اسلامی ایران داشتن، بحث تأمین امنیت جمعی با حضور کشورهای منطقه در افغانستان جدی‌تر شده و پاکستان هم باید از این، به نظر من، از این فرصت استفاده کنه، خودشو در چارچوب یک کشور مستقل ببینه که به عنوان همکار و همگام برای ثبات و امنیت در افغانستان حاضره از یک سری مشکلاتی که مثلا در عرصه‌های مرزی مثل خط دیورن براش پیش اومده.
بله.
به نظر من مشکلی نیست، بیشتر طمع منافع، تعارض منافع ایجاد شده که باید طرفینی حل کنن.
بله.
الان فرصت برای پاکستان هست، اولا خود شخص عمران خان یک نگاه متفاوت تر از دولت‌های قبلی پاکستان داره که اگر ارتش و آیس‌آی در این زمینه باهاش همکاری کنن، ما میتونیم شاهد تغییر نگاه و رویکرد پاکستان در افغانستان باشیم.
بله.
نکته دوم این که اگر پاکستان در کنار ایران، روسیه، هندوستان، حالا به تبرخی ترکیه قرار بگیره در کنار دولت افغانستان و به این امنیتی که قراره برقرار بشه، صلحی که قراره برقرار بشه کمک کنه.
بله.
نوعی بازیگری جدید فراامنیتی برای خودش تعریف کرده که میتونه در معادلات تجاری هم برای پاکستان سودمند باشه.
بله.
به هر حال ایران هم با پاکستان مرز مشترک داره، مراودات تجاری داره، بازرگانی داره، اقتصادی داره و کشورهای فرامنطقه‌ای مثل چین و روسیه هم خواستار این هستن که هرچه افغانستان باثبات‌تر باشه، صلحش بیشتر برقرار باشه، از در مراودات غیر سیاسی میتونن با هم به توافقنامه‌هایی برسن. بنابراین به نظر من از هر جهت پاکستان بتونه از مسائل سیاسی امنیتی فاصله بگیره و در پروسه صلح به یک همکاری جمعی با کشورهای منطقه و دولت افغانستان برسه، هم منافعش بیشتر تأمین خواهد شد، هم این که اگر پاکستان دنبال صلح هست باید در کنار و در جوار کشورهای همسایه قرار بگیره تا بتونه برای خودش هم یک امنیتی به ارمغان بیاره.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای قاسمیان از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. وقت شما.
خدا نگهدار. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی می‌فرمایید. خب شما عزیزان می‌دانید که در هفته گذشته کنفرانسی در کابل برگزار شد. امام ابو حنیفه از نگاه فقه شیعه با حضور علما و یک از مباحثی که اونجا خیلی روش تاکید شد اینه که فقه جعفری و فقه حنفی بسیار به همدیگه نزدیک هستند و خب علما در این ارتباط صحبت کردند و استدلال کردند. در کنار این مسئله ما یه بحث داریم که طالبا خب خودشان را حنفی میدانند، یه گروه تند روی که به نظر میرسه با اون مکتب و مذهب اعتدالگرای امام ابو حنیفه چندان سنخیت نداشته باشه. این گروه تندرو خب در بحث مذاکرات صلحی هم که ما در دوحه قطر شاهدش بودیم بلافاصله بحث فقه حنفی رو مطرح کرد و اونجا تاکید کرد روی مسئله که مبنای مذاکرات باید فقه حنفی باشه که یکی از دلایلی هم که مذاکرات به بنبست خورد همین تاکید طالبان روی همین مسئله بود. ارتباطی گرفته شد با جناب آقای هاشمی اروزگانی، آگاه علوم دینی و عالم دینی در همین ارتباط، و از جناب آقای هاشمی اروزگانی سوال شد که وقتی طالبان روی این بحث فقه حنفی تأکید میکنن در مذاکرات صلح، آیا این نگاه یک نگاه سیاسی است یا یک نگاه فقهی است؟ به کدام یک از اینها نگاه طالبان نزدیک است و به چه دلیلی دارن تأکید میکنن روی مبنا قرار گرفتن فقه حنفی در مذاکرات صلح افغانستان؟ صحبت های هاشمی رو بشنوید.
فتوای مشهوری شیخ شلتود این حقیقت را به وضوح بیشتر می‌بینیم که ایشون می‌فرماید مکتب جعفری معروف به مذهب امامی اثناعشری مکتبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مکتب‌های اهل سنت جایز است و سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را با تعصب ناحق و ناروا که نسبت به مکتب معینی دارن دوری گزینن. در خصوصی رابطه سنی و شیعه چه در بخش قانونی و چه در بخش عملی رو من عرض کردم. در بخش قانونی برای اولین بار در ماده 131 قانون اساسی افغانستان امتیاز حد اقلی به شیعیان داده شد. من این رو امتیاز حد اقلی تعبیر میکنم به دلیل این که در اون قانون آمده است که در احوال شخصیه شیعیان می توانند به مذهب خود عمل کنند، ولی در قوانین عمومی سطح کشور تمامی ساکنان اون سرزمین پیروی و تابع مذهب حنفی هن. این حداقل است که حداقل حقی است که به مذهب جعفری داده شده است. اگر کسانی این حق را نپذیرند، من جمله اون بحثی را که در آغازین روز گفتگو بین طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت و طالبان بلافاصله در جزئی اولین خواسته های خودشون رسمیت مذهب جعفری رو خواستن که حذف شود از قانون اساسی، یعنی همین حد اقلی را که حتی پیامبر در مدینه برای یهودیان قائل شده بود و در فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح رسمیت داده شد به مسیحیان که در مسجد اموی امروز یک بخشش مربوط به آداب و سنن انجام سنن مسیحیان بود و یک بخشش مربوط به مسلمانان و حتی اون رویه ای را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هیئت نجران داد که در پیش گرفت هیئت نجران در مسجد النبی مناسک خودشون را انجام دادن، این امتیازات بسیار فراتر از اون چیزی است که امروز مثلا در قانون اساسی افغانستان مطرح شده است. ولی طالبان در اولین روز مذاکرات تکیه کردن روی حذف همین مقدار حداقل رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی. من تصور میکنم که این نه مبتنی بر مبانی دینی و قرآنی است و نه بر نگرش های اجتماعی و سیاسی دینی. تنها و تنها چیزی که میشود برای این نکته برشمرد به عنوان انگیزه و هدف طالبان، نکته انگیزه اولی که در این موضع گیری را میتوانیم بر بشماریم این است که طالبان از نظر بودجه و هزینه و حتی از منظر آبشخور فکری متاسفانه امروز بر دو دیدگاه وهابیت و سلفیت تکیه دارد، بیش از اون که بر دیدگاه مذهب حنفی تکیه داشته باشد. اما این سخن را خب در افغانستان نمیتوانن اوریان بیان بکنن. موزی گیری های اینها در بسیاری از مسائل نشان میدهد که اینها مانند داعش و سایر فرقهای تکفیری بیشتر به اندیشه های وهابیت و سلفیت متکی هستند و برای خوشایند کشورهای عربی که خواستگاه وهابیت و سلفیت است و جلب کمک های آنان، میبایست این نکته را عمده کنند که ما خواهان این هست مذهب جعفری رو همان گونه که شما قبول ندارید و به عنوان مذهبی مقبول از دیدگاه شرع پذیرفتنی نمیدانید، ما هم با شما همسو هستیم. بنابراین برای خوشایند کشورهای خواستگاه وهابیت و سلفیت هستند و منبع تأمین مالی و تأمین فکری طالبان، این نکته را و این موزه گیری را ابراز داشتن اونها در روز اول مذاکرات صلح. مطلب دومی که بسیار بسیار مهم است این است که مردم افغانستان به نوعی دارای تفکر واحد و جبهه واحدی هستند در برابر طالبان. این که امروز مردم خواهان صلح هستند به معنای این نیست که دیدگاه طالبانی رو بپذیرند. در برابر دیدگاه طالبان همگی متفق هستند که این دیدگاه در دنیای امروز و در افغانستان قابل پیاده شدن نیست، ولی به خاطر ختم جنگ خواهان این هستند که طالبان در بدنه سیاسی دولت جابجا شوند و شریک شوند. طالبان به خاطر این که این جبهه واحد مردمی رو بشکنن و همین گونه دولت مردان رو دو دسته کنن، مذهب را یدک میکشن تا بدین وسیله بخش معظمی تسنن افغانستان را با خود داشته باشن و بگوین که ما مدافع مذهب. با ایجاد اختلاف بین صف واحد مردم افغانستان بیشک میتوانن اون پروسه و استراتژی خودشون را پیش ببرن. آخرین مطلب و این است که این کار میتواند انگیزه برای جلب نگاه و حمایت غرب به شمار برود، بدین معنا که ما در منطقه امروز میبینیم که در یک جبهه مقاومتی که اون مقاومت مبنا و خواستگاه شیعی دارد به رهبری جمهوری اسلامی ایران در تمام خط در برابر منافع غرب در این منطقه در منطقه جغرافیای اسلامی استاده است و اگر در افغانستان طالبان در برابر مذهب جعفری بیستد و اون را به عنوان مذهب نامشروع و نامقبول و غیر اسلامی بشناسد، بیگمان نوع اعلامی است برای خصومت با جمهوری اسلامی ایران، زیرا کشوری که از نظر اونها دارای دیدگاهی به حق و دیدگاهی دینی به شمار نمی رود و مذهب قابل قبول ندارد، بیشک در روابط سیاسی، در روابط اقتصادی، در روابط همسایگی تاثیرگذار است. و در نتیجه اگر طالبان میگوید ما این مذهب را مذهب قابل قبول نمیدانیم که در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخته شود، به معنای اعلامی همسویی با دیدگاه غرب در تعارض بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام دوری با جمهوری اسلامی ایران که عرض کردم در برابر دیدگاه غرب در منطقه استاده است. از این نظر باز می تواند برای طالبان بسیار به عنوان یک نکته مهم و بنیادی مطرح باشد، اما به همون سه دلیلی که عرض کردم طالبان این موضوع رو در روز اول مذاکرات برجسته کردن و روی اون تأکید کردن تا بتواند همزمان حمایت غرب، همزمان اختلاف در بین مردم افغانستان و حتی دولت مردان افغانستان و همین گونه رضایت کشورهای تمویل کننده خودشون را به دست بیاورند.
تحریری بود از آیت الله هاشمی اورازگانی، آگاه علوم دینی، در ارتباط با بحث طالبان و شرطی که اونا در مذاکرات صلح مطرح کردن که مبنا فقه حنفی باشه و در عمل فقه جعفری را کنار گذاشتن، که خب شما تحلیل جناب آقای هاشمی اورازگانی را شنیدید. بنا بود که در ارتباط با شروط دهگانه کشورهای کمک کننده به افغانستان برای ادامه کمک‌هایشان با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم در برنامه امروز انعکاس، که متاسفانه فرصت نشد که این مسئله را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. فقط همین قدر عرض بکنم که 13 کمک کننده بزرگ به افغانستان افزون بر او شرطهایی که در چارچوب مشارکت افغانستان جا داده شده، سند دیگری را هم مثل شرطنامه‌های ادامه کمک‌هایشان به افغانستان آماده کردند و گفته شده که خب این شرط ها باید رعایت شود. دولت افغانستان هم اعلام کرده که این شرط ها در واقع همون اولویت هاییست که ما برای افغانستان در نظر داریم، هرچند که گفته میشه که واقعا اینطوری نیست، در عمل چنین چیزی نیست و فقط دولت افغانستان به زبان داره این مسئله رو میگه. انشاءالله به صورت مفصل در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. را زیبا این خطر بشود بدعت در دین
برای افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شمایی که برنامه در مسیر دانایی را دنبال می کنید. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. آغاز کلام را مزین میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگوار پرسیدند وقتی خداوند به نماز ما احتیاجی ندارد چرا وقتی نماز نمی خوانیم مجازات می شویم؟ و دوست عزیز شنونده پرسیدند انسان فطرن خداجو هست، پس چرا بعضی ها ضد خدا هستند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را با سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، بزرگترین خطر برای انسان فراموش کردن خدا و هدف از آفرینش و نیز مقصدی است که در پیش رو دارد و هیچ عبادتی مانند نماز نمیتواند انسان را در برابر این خطر حفظ کند. ما با خواندن نماز هر روز چند بار چیزهایی را که هرگز نباید فراموش کنیم به خود یادآور میشویم. در حقیقت روح و هدف نماز یاد خداست. خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که اقم الصلاة لذکری. می دانیم که یاد خدا خود زمینه تفکر و پس از آن عمل است. چنان که در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که در تفسیر عبارت قرآنیه ولذکر الله اکبر فرمود، مقصود یاد خدا در هنگام روبرو شدن با حلال و حرام خداست. با این معنا که وقتی به کار حلالی رسیدیم بدانیم که از خداست و پرتویی از لطف و احسان او، و وقتی به کار حرامی رسیدیم بدانیم که خط قرمز خداست و باید از آن دوری کنیم. نماز هم جنبه پیشگیری از آلودگی انسانها به ویروسهای گناه دارد و هم در صورت آلوده شدن انسانها جنبه درمانی دارد. با بیان دیگر نماز هم نهال تقوا را در انسان آبیاری می کند و با این وسیله دیوار بلند بین او و گناهان می کشد و هم وسیله شستشوی انسانها از گناهان و سبب نزول مغفرت و آمرزش الهی است. چرا که نماز انسان را به توبه و اصلاح گذشته و بازبینی در رفتار دعوت می کند. در حدیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از یاران خود پرسید، اگر بر در خانه یکی از شما نهری از آب صاف و پاکیزه باشد و در هر روز 5 بار خود را در آن شستشو دهد، آیا چیزی از آلودگی و کثافت بر بدن او می ماند؟ عرض کردند خیر. فرمود نماز درست همانند آن آب جاری است. هر زمان که انسان نمازی می خواند، گناهانی که در میان دو نماز انجام شده است از بین می برد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، همه قسم که اول برنامه خدمت شما عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. برادر بزرگوار پرسیدن وقتی خداوند به نماز ما احتیاجی ندارد چرا وقتی نماز نمیخوانیم مجازات میشویم؟ جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. بله، اولا که باید ببینیم که اون عذابی که نتیجه نماز نخوندنه چیه. آیا هیچ عذاب قراردادیه؟ یعنی خدا قرارداد کرده که مثل ما شو میگیم که اگر شما این کار انجام بدی اینقدر بهت پول میدم، اگر انجام ندی این پول بهت نمیدم، یا اینکه اگر فلان وظیفه انجام ندی من شما رو تنبیه میکنم. آیا واقعا این کیفری که خداوند قرار داده از جنس این مجازات هاست که بگیم که خب خدا چرا نیاز به نماز نداره، چرا مجازات میکنه به خاطر کسی که نماز نمیخونه، یا نه خود نماز نخواندن نتیجه داره، بلکه نه خودش تجسم این نماز نخوندن کیفره. چرا؟ من مثال بزنم که مطلب روشن بشه. اگر پزشکی به شما گفت که اگر فلان ویتامین رو مصرف نکنی یا مثلا فلان غذا رو نخوری دچار سوء تغذیه میشی، مثلا فلج میشی، حتما باید اون غذا رو بخوری، حتما اون ویتامین رو باید مصرف کنی، حتما اون از خودم واکسن رو باید استفاده بکنی، اگر نکنی فلج میشه، و این هم واقعیت داره. آیا کسی اومد و گفت که من این واکسن رو استفاده نمی کنم، خب فلج میشه. کیفرش این فلج شدنه، نه اینکه قرارداد کردن که اگر مثلا کسی واکسن مصرف کنه فلج نشه، کسی هم مصرف نکنه میتونه فلج بشه میتونه فلج نشه. بعد حالا چرا شما که نیاز به من به این که من بخوام واکسن مصرف کنم، شما که پزشک، شما که نیاز به مصرف کردن واکسن من که نداشتید، که حالا من مصرف نکردم که نکردم، چرا فلج شدم؟ جواب پزشکیه؟
نتیجه کار خودته.
نتیجه کار خودته. این واکسن اگر در وجود شما نباشه نتیجهش فلج شدنه. نماز که نخوندید شما فلج معنوی میشید، این فلج معنوی اسمش عذابه، اسمش جهنمه. همونطور که بدن انسان اگه غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه، دچار بیماری میشه، جان انسان، انسانیت انسان هم اگه بخواد غذا بهش نرسه دچار مرگ میشه، مرگش همون عذاب جهنمه. نه اینکه خداوند قرارداد کرده باشه هر کس نماز نخونه ما قرارداد کردیم که فلان مجازات براش باشه، نه خیر، حقیقت نماز نخوندن همون کیفره، هیچ چیز دیگه ای نیست. ما تازه حالا گفتیم نتیجه اون واکسن که ما مثال زدیم، نتیجه واکسن مصرف نکردن شد فلج، اما اینجا نه، ذات نماز نخوندن اون کیفره. یعنی سقر چیزی جز همین کمبود نیست، نه اینکه خداوند قرارداد کرده که حالا کس نماز نخون جاش تو سقر باشه، قرارداد نیست که بخواد با قرارداد بین خود تو که نیازی به نماز ما نداشتی، حالا ما کوتاهی کردیم چرا بخواد فلج بشیم. خود این نماز نخوندن کیفره اخرویه که مترتب بر نماز است و هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. میخوام بگم قرار داد. این یک نکته که نکته دقیق است که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. شما همیشه کیفرهای الهی رو با کیفرهای خودمون، البته کیفرهای خدای قراردادی هم داریم، مقایسه میکنیم با اون کیفرهای قراردادی. مثلا کسی که روزه خورده میگیم 25 ضرب شلاقش بزنید، فکر میکنیم اینا از این جنسه که میگیم چرا 25 ضربه، چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه، توجه نداریم که این جنس کیفر چیزی جز حقیقت همون جرم نیست، چیزی جز تجسم جرم نیست. و وجدوا ما عملوا محضرا، همین آنچه که انجام داده بودن رو اونجا چیه؟
حاضر میبینن.
یوم اذن یسر الناس ناس اشتاتن لیورو اعمالهم، لیورو اعمالهم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همون عمل رو میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این نماز نخوندن شر، این شر انسان اونجا میبینه، همین، چیز دیگه غیر از این نیست. نکته دوم این که به هر حال وقتی که مولا و کسی که حق مولویت داره به ما دستوری میده ما اون دستور انجام نمیدیم، حتما باید تنبیه بشه انسان. پدری به فرزندش دستور میده و پدر و از باب مولویتش، از باب ولایتی که داره، و فرزند تمرد میکنه، خب حتما باید فرزند تنبیه بشه. خدا دستور داده اقیم الصلاه، ما هم میگیم بی خود دستور داده، پس حق مولویت خدا چی میشه؟ اگر تنبیهی باشد از باب حق مولویتش اشکالی نداره. این هم نکته دوم که در واقع چه برای خدا فایده داشته باشه چه نداشته باشه، این ضرر به مولویت خداوند خورده،
که او به عنوان مولا دستوری داده و ما چیکار کردیم؟
تمرد کردیم.
پس چیزی از خدا کم نمیشه، اما مولویتش که ما زیر پا گذاشتیم. از این باب تنبیه حتما باید باشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشتو هینو.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، بحث فطرت و فطری بودن دین و خداجویی بشر موضوعی است که توجه بسیاری از دانشمندان اسلامی را به خود جلب نموده است. اصل این بحث ریشه قرآنی داشته و در قرآن آیات متعددی به این مسئله اشاره دارد و از طرفی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار نیز با واژه فطرت روبرو می شویم که مؤید آیات قرآن بوده و ما را در امر فطری بودن دین و وجود فطرت خداجویی در نهاد بشر یاری می رساند. در مبانی اسلامی انسان به عنوان موجودی شناخته می شود که از درون دارای تمایلات و گرایش های است. گرایش های درونی انسان دو گونه است. اول گرایش های حیوانی که وجه اشتراک انسان و حیوان است، نظیر غریزه حب ذات و صیانت از نفس و غریزه جنسی. این گرایش ها معمولا پایگاه فیزیولوژیک دارند. و دوم گرایش های انسانی که اختصاص به انسان دارد و از عمده ترین وجوه ممیزه روح انسان از حیوان می باشد، مانند حقیقت جویی، فضیلت خواهی، زیبایی خواهی، خدا خواهی و پرستش و تمایل به جاودانگی که مهمترین این گرایش ها هستند. بشر فطرتاً متمایل به خیر و کمال است، یعنی گرایش طبیعی اولیه او به خیر است و رفتارهای غیر منطبق با این کمال جویی و حقیقت طلبی یا مظهر جهل و اشتباه انسان است یا ناشی از فساد عوامل خارجی بوده که مانع از تحقق فطرت خدایی شده و بر آن پشت نمودند. سوال دوم برنامه را برادر بزرگواری پیامک دادن پرسیدند که انسان فطرتاً خداجو هست، پس چرا بعضی ها ضد خدا هستند؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
منظورشون اینه که چرا خدا پرست خداجو نیستن؟ چرا خداجوییشون تقلور نداره، تجلی نداره؟ پس اولا اونها هم خداجو هستن، یعنی تو فطرتشون باز خداجویی هست، منطقه این خداجویی از اون حالت قوه به فعلیت نرسیده، رشدش ندادن، شکوفاش نکردن. همه انسان ها فطرتن خداخواه هستن، منطقه این فطرت از جنس بذره، از جنس استعداده، از جنس بالقوهه. تا این قوه به فعلیت نرسه، تا این بذرها پرورانده نشن، تبدیل به گیاه و درخت اینها نشن، منشأ اصل نمیتونن باشن. مثلا در فطرت انسان خداجویی هست، حقیقت جویی هست، اما همه حقیقت جو هستن نخیر. این حقیقت جویی باید رشد کنه تا وقت انسان شب و روز دنبال حقیقت باشه و سیر نشه از حقیقت. انسان جمال دوست هست، اما این باید پرورش پیدا بکنه، باید رشد داده بشه. پس نکته اولین شد که فطرت از جنس قوه هست و برای اینکه بخواد منشأ اثر بشه باید به فعلیت برسه، این بذرها باید رشد پیدا بکنن، باید شکوفا بشن. کسانی که خداجویی درشون متجلی نیست، اینها در واقع علتش اینه که پرورش ندادن این میل خداجویی رو. اونایی که رشد کرده خب کاملا برشون تجلی کرده، مشخص هست. یه نکته که نکته دقیقی است که فطرت از جنس فعل نیست، از جنس قوه هست و این قوه باید فعلیت برسه. نکته دوم این که گاهی ممکنه که موانعی جلو تجلی این خداخواهی رو گرفته باشه. یادش باشم مثالی من زدم، یه بذر گندم رو در نظر بگیرید، این بذر تا شکوفا نشه تبدیل به هفت خوشه و صد دانه و حرفا نمیشه. باید حتما شرایط براش مساعد بشه، از آب و زمین و حرارت و نور و همه اینها باید جمع بشه تا این بذر گندم چی بشه؟ تبدیل بشه به اون، یعنی به فعلیت برسین استعداد. یک دونه گندم استعداد داره به 700 دانه تبدیل بشه، اما استعداد فقط. باید شرایط براش فراهم بشه، زمین و خاک و همه اینا باید فراهم بشه تا این رشد کنه، وگرنه در همون حالت میمونه و دیگه اون جلوه 700 دانه رو ما درش نخواهیم دید. و دو، گاهی ممکنه مانعی بیاد جلو راه این گندم و اجازه رشد رو بهش نده. مثلا فرض کنید که گندم